عصرتون بخیر دوستان عزیز، با اعلام ساعت 19 از رادیو گفتگو از علاقه‌مندان دعوت میکنم همراه باشند با برنامه بدون خط خوردگی، تحلیل اخبار ایران و جهان در برنامه بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید،
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستین یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب در بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت. در بخش ویژه گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به نوآوری‌ها و ابتکارات در دستگاه قضایی. فقدان حضور مؤثر انبوه‌سازان در ارائه ابتکارات تولید مسکن ارزان قیمت، تکرار وقیحانه تقاضای مذاکره پومپئو وزیر خارجه امریکا همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، رویکردهای جدید دولت در تسهیل فضای کسب و کار و موضوعات دیگری که انشالله تا پایین برنامه خدمت شما تقدیم خواهد شد. خب از آن شنونده ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به وعده وزیر صنعت در مراسم روز ملی اصناف که گفته بودش تا سال 99 تا پایین سال 99 دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار میشین، در حالی است که به حال در ماهای اخیر هم همزمان با افزایش نوسانات قیمت در بازار خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت وعده داده بودند که قیمت خودرو کاهش پیدا بکنه. این دو تا موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. جناب دکتر علی علیلو از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب علیلو سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما همکارای محترمتون همچنین همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب دارم و آرزوی موفقیت برای همه شما و همه ملت عزیزم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر علیلو، اگر بخوام یه نگاه واقع بینانه داشته باشیم به وعده‌ای که آقای رحمانی مطرح کرده در خصوص واگذاری دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، بفرمایید با توجه به اینکه من خاطرم هست از سالی در دوره که در مجلس حضور داشتید رئیس اون کارگروه هیئت تحقیق تفحص از صنعت خودروسازی بودید و عضو مؤثر کمیسیون صنایع و معادن، آیا واقعا اون بسترهای لازم برای واگذاری این دو خودروساز بزرگ در کشور وجود داره، با عنایت به اینکه خب دولت ها معمولا در کشور ما خیلی تمایل ندارن با توجه به اون حیات خلوت که براشون ایجاد میشه در این فضاها و در واقع نگه داشتن فضاهای مدیریتی، خیلی تمایل به واگذاری ها ندارن، اگرچه خب در سیاست های اعلانی خودشون خیلی تاکید میکنن بر واگذاری ها در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی در کشور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضرتان، این سؤال حضرت عالی اگر بخواییم بگیم ناظر بر کدام وضعیت واقعی موجود هست، من هر دوشو نظر ما عرض میکنم. یک وضعیت واقعی موجود اینه که هر دو خودروساز عدد بالایی بدهکاری دارن، هر دو خودروساز یک ساختار به هم ریخته سهامداری دارن، یعنی شرکت هایی که از جمله شرکت های اقماری برای ایران خودرو و سایپا حساب میشن، در حالی که خیلی هاشون به شدت زیانده هن، زیان های انباشته دارن. از طرف دیگه استانداردهای تولید، استانداردهای مدیریت مالی، استانداردهای فنی در اونجا الان اصلا روی چارچوب و مدار خودش نیست. و از اونجایی که این شرکت ها شرکت های بورسی هستند و قانونا وقتی یک شرکتی به واگذاری میخواد برسه، باید همه اینها شفاف بشه و در یک سناریوی کاملا شفافی اجازه داده بشه که موضوع به واگذاری بره و مراحل واگذاریش طی بشه. خب پس در اینجا از نظر قانونی و اون استانداردها و اون تشریفات بورسی و قانونی خودش موانع جدی سر راه بحث واگذاری هست. اما یک واقعیت موجود دومی داریم، اون اینه که تا خودروسازهای ما از دولتی بودنشون خلاص نشن، تموم نشن، یعنی تصدیگری دولت و خودروسازهای این دو خودروساز ایران خودرو و سایپا پایان پیدا نکنه، تا خصوصی سازی نشه، تا مدیریت استاندارد بر اونجا حاکم نشه، قطعا همین وضعیت زیاندهی و نابسامانی ها و راندخاری ها و فساد هایی که همیالان جاری ساری هست و قبلن هم بوده ادامه خواهد. این دوتا واقعیت.
بله.
و برای اینکه ما قبلن هم این پیشنهاد و راهکار رو دادیم، حالا از همینجا از آقای وزیر من نمیدونم در رابطه با اون فرایند قانونی چه گزارشی گرفته، چه مطالعی کرده، آیا کارشناساشون به ایشون صادقانه وضعیت موجود دو خودروساز منعکس کردن که ایشون این اظهار نظر رو کرده، آیا یا تو برنامهش اینه که اون پیشنهادی که ما دادیم مشابه این کاری بکنه. اون پیشنهاد چی بود؟ ما گفتیم آقا این دو خودروساز باید کمیته مشترک از سازمان خصوصی سازی، وزارت سمت، حتی نمایندگان ناظر مجلس، نمایندگان ناظر بازرسی کل کشور، نماینده ناظر وزارت اطلاعات، نماینده ناظر شورای رقابت باشن و بیان یک فرایند خاصی، نه اونچه که تو سازمان خصوصی سازی برای همه جا اتفاق میفته، نه، چون اصلا موضوع کاملا متفاوته.
بله،
بیان وضعیت اینجا رو از یک نقطه شروع کنن، شفاف سازی بشه، وضعیت بدهی ها، وضعیت شرکت های اقماری، وضعیت ساختار سهامداری، وضعیت و و و الاخر، همه اینا رو به شفافیت برسه، جایی که قابل عرضه باشه، قابل واگذاری باشه و به تایید بورس برسه. نماینده بورس هم تو این شورا لازمه، از جمله جایی که چون اصلا بورس باید در حقیقت دخالت اصلی رو تو این قضایا بکنه، چون شرکت ها شرکت بورسی هست. و بعد از این که این کارها اتفاق اونتا توسط این کمیته مشترک ویژه به اون نقطه ای رسید که ما بخوایم به بستر واگذاری فراهم شد، شفافیت ها ایجاد شد، آقای وزیر اون موقع باید بیاد بگه بله همه چی آماده برای واگذاری. اما نه واگذاری به معنای خصولتی که خیلی شرکت های دیگر رو تا الان انجام دادن، واگذاری که از این چه که هست باعث رشد و به قول پیشرفت صنعت در خود رو باشه.
بله.
نه واگذاری که یه دادم های حالا رانتی عاشق زمین مثلا ایران خودروه جمعشن یه گروه سرمایه‌دار بیان بگیرن ما میخریم، حالا اونجا متر زمین مثلا حداقل الان 7-8 تومنه، خب ما بعدش بالاخره مثل این باغایی که میخوان ساختمون بسازن میرن درخت رو آروم آروم نخ میریزن بنزین میریزن بخوش کنن، بعد میگن اینجا که باغش از بین رفت حالا بریم تغییر کاربری بگیریم.
بله.
تولید اونجا آروم آروم هم زیر تولید بریزن و خرابش بکنن و بعد ورشکسته اعلام بکنن که برن تغییر کاربری بگیرن، که میگن هر پولی ما بدیم همون زمینه رو تغییر کاربری بگیریم 10 برابرش در میاد. از این آدمای سودجو نه، واقعا به صاحبان صنایع
یعنی اهلیتشون احراز بشه،
اهلیت احراز بشه میگیرن و اهلیت هم معلومه.
بله.
ببینید یک عنصرش سرمایه است. الان ما همون هم فرمول داریم، درست قانونن قطعه ساز نمیتواند سهام خودرو سازو بخره، قانونا ما نمیتونه باشه، اما تبدیل به سهامای خرد بشه یکی از اون قشر به اصطلاح اولویت دار همین قطعه سازامون هستن که انگیزه برای، اما نه به شکلی که بخواد یه قطعه ساز دو قطعه ساز بدیم انحصار ایجاد کنیم، اینجاست که شورای رقابت نقش خودش ایفا میکنه، به درصدهای خوردی که برای تمام قطعه سازهایی که در تأمین قطعات این شرکت ها تاثیرگذار هستن و فعالن همه اونها انحصار ایجاد نشه، اهلیت ها احراز بشه، کسانی که میخوان سهامدار بعدی باشن خصوصی به معنای واقعی باشه، اونم بعد از مراحل ماموریتی که میخوان اون کمیته ویژه انجام بده، کمیته مشترک از همه سازمانهایی که از کردم. بله. ممکنه اصل این کمیته مثلا از طرف سمت مثلا سازمان خوش‌سازی بالاخره نقش آفرینی کنه، اما اون گروه ها و نماینده های ناظر مثل بورس، مثل شورای رقابت، مثل اطلاعات، مثل بازرسی و نمایندگان مجلس، بله وزارت سمت، این هایی که عرض کردم اینا باشن و واگذاری. بله این واقعیتی باید اتفاق بیفته، دیر یا زود باید این اتفاق بیفته. از خود صنعت خودروسازی ما خودروسازی نخواهد شد، یک خودروسازی در اشل استاندارد بین المللی نخواهد شد، محاله، چون تعارض داره، چون نقیض توش هست.
بله.
و این باید بشه، این یک واقعیتی. اما واقعیتی هم که اول عرض کردم یک جمله بگم، با این شرایط موجود چی رو میخوان واگذار کنن؟ چه کدام بخش خصوصی واقعی اینجاست با تعارض پیدا؟ بخش خصوصی واقعی که ما میگم بگه با این وضعیت آشفته هیچ وقت نمیان، آقای وزیر اگرم بگه بعدم آخر میخوان بگن آقا بخش خصوصی نخرید، ما مجبور شدیم بدیم به این شرکت های داره، میدونم تهشینه تمام با شرکت های بزرگ دولتی اولش همینجوری زدن تو سرش که بعد بدم به این دولتی ها یا به خودی ها یا به آدم های خاص رانجی. نه، مسیر اینه، غیر از این مسیر بخوام برم پیش فساد خواهد بود.
بله، متشکرم آقای دکتر علیلو که جامع و کامل پاسخ دادید به پرسش ما در این بخش گفتگویی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص امکان پذیر بودن وعده وزیر صنعت برای واگذاری دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا گفتگوی من رو شنیدید با آقای علیلو از نمایندگان ادوار مجلس. خب از آن شنونده ممنونیم از همراهیتون. 14 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
وزیر خارجه امریکا پیش از سفر به عربستان و امارات همانند دیگر مقامات کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران رو تکرار کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر علیرضا مهرابی استاد محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر مهرابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر مهرابی، ما خاطرمون هست قبل از حتی ساقط شدن این پهپاد امریکایی که به آب‌های سرزمینی ما متعرض شده بود، همین آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا مذاکره با ایران رو مطرح کرده بود، حتی اون پیش شرط های 12 گانه‌ای که قبلا مطرح شده بود رو اشاره کرد که اونها رو کنار گذاشتن و حاضرن که با ایرانی ها مذاکره بکنن. بعد از سقوط این پهپاد هم به حال هم آقای ترامپ هم آقای پومپئو اظهار نظر مشابهی داشتن و به تازگی هم پیش از سفر به عربستان مجدداً درخواست مذاکره با ایران رو بدون پیش شرط رو مطرح کرده. از نگاه شما با توجه به اون ادبیات تهاجمی و اون جنگ روانی که امریکایی‌ها مخصوصاً از بعد از خروج از برجام که البته خب قبلش هم بود ولی خب بعد از خروج از برجام خیلی شدیدتر شده بود، چه شده که به حال اون ادبیات تهاجمی رو حداقل در عرصه اعلانی کنار گذاشتند و موضوع مذاکرات بدون پیش شرط رو مطرح می‌کنه؟
ببینید، سیاست ایالات متحده آمریکا اساساً بر یک استراتژی ثابت به عبارتی قرار گرفته، اون هم سیاست هویج و چماق هستش. یعنی عملاً حالا اینکه چماق چه زمانی باشه و هویج چه زمانی خیلی محل بحثشون نیست، ولی استراتژی اقدام بیشتر در دستور کار دارن که بتوانن به عبارتی فشار رو وارد بکنن، بعد اگر فشار جواب نداد از اون ور بیان بحث مطامع مادی اینها رو مطرح بکنن. در هر حال میگم این دوتا گزینه رو این همه همیشه در دستور کارشون داشتن و خیلی نمیشود به سیاست آمریکا به عنوان سیاست یک طرفه نگاه کرد و بیان کرد که خب ایالات متحده آمریکا داره تلاش میکنه در چارچوب یک ساختار مشخص و عملیاتی یک استراتژی واحد رو پیش ببره.
بله آقای دکتر مهرابی، آیا بعد از اون در واقع فرمایشات که رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام داشتن که موضوع در واقع ضرورت مقاومت و ایستادگی در مقابل امریکا رو مطرح کردن، پیشتر از اون اعلام کرده بودن ایشون که ما مذاکره نمی کنیم و البته جنگ هم رخ نخواهد داد، و پس از اون خب همین اشاره که داشتم خدمت شما و عزیزان شنونده که بعد از سقوط هواپیمای بدون سرنشین امریکا ایران نشون داد که بر ترتیب در تأمین امنیت خودش هیچ گونه مساهمه‌ای به خرج نمیده و اساساً مقابل هر گونه تعرض امریکا خواهد ایستاد. آیا این ایستادگی و مقاومت رو در عرصه مردمی و سیاسی باید به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تغییر کلام یا ادبیات امریکایی ها مؤثر بدونیم یا خیر؟
قطعا به همین صورته، یعنی به هر میزانی که در تحولات حداقل چند صد سال گذشته ما دیدیم وقتی ملت هایی و کشورهای خواستن در مقابل قوت جهانی بستن، قطعا ادبیات اونها تغییر کرده و این هم از جمله موضوعاتی است که آمریکایی ها میدارن که حوزه تاثیرگذاری نظامی و یا داخلی حداکثری رو ندارن و تمام تلاششون برای این هستش که با این چارچوب و با این روی کرد عملا کار رو پیش ببرن، که طبعا به هر میزان ما تو این برنامه‌ای که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که آمریکا شایسته مذاکره نیست، برای اینکه ما یک بار با ایالات متحده آمریکا مذاکره داشتیم در چارچوب برجام و این عملا نشان دهنده بدعهدی اون هستش و خلف وعده اون هستش و طبعا مذاکره بعدی بیشتر از اون که به گفته ایشون نفع داشته باشه، نه تنها نفعی نداره بلکه ضررهایی داره، که طبعا ما اساسا نگاهمون به نظامینه نگاه سازگاران است نه نگاه سازش طلبانه ای که اونها دنبال این هستن. ولی خب طبعا ترامپ با رویکردی که داره در مطامع و منافع استکباری ایالات متحده آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل داره کار میکنه و این دوتا موضوع هستش که امروز ما رو در چارچوب رفتاری متقابل با آمریکا قرار داده و طبعا بدعهدی ایالات متحده آمریکا در این قضیه کاملا محل بحث و محل تاثیر هستش.
بله یه پرسشی شاید در همین فضا در کشور ما مطرح میشه در بین مردم، که به حال امریکایی ها بنا به اون شرایط که جمهوری اسلامی ایران در مقابل زیاده خواهی های امریکا ایستادگی کرده، مقاومت کرده، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، به حال تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی ایران، اینها منجر به شکست شده. اگرچه خب فشارهای اقتصادی در کشور ما زیاد هست و مردم لمس میکنن این فشارها رو، ولی اون در واقع وضعیت فلج کننده که امریکایی ها مدعی بودن میتونن با تحریم های همه جانبه علیه ایران ایجاد بکنن، اونها برای کاخ سفید محقق نشده. الان اون پرسش رو اگر بخوایم با جناب عالی مطرح بکنیم، که مردم میپرسن واقعا به رغم اینکه خب ما تاکید کردیم با توجه به شرایط که امریکایی ها در برجام به وجود آوردن ما مذاکره با امریکا نمی کنیم، آیا باید چه شرایطی از سوی امریکایی ها آقای دکتر مهرابی فراهم بشه یا چه بسترهایی مهیا بشه که ما در واقع تمایل پیدا بکنیم که با امریکایی ها مذاکره بکنیم؟ خب ما در گذشته زیاد شنیدیم که دست برداشتن از خوی استکباری استثماری امریکا از جمله شروط ما برای مذاکره است. آیا مذاکره رو در واقع باید برای همیشه در واقع متوقف شده ببینیم، این درش رو بسته شده ببینیم، یا خیر اگر امریکایی ها تغییر روی کرد بدن، تغییر موضع بدن، امکان داره که بنا به ملاحظاتی و بنا به شرایطی خاص در یه سری از موضوعات در واقع مستثنا بتونیم با اونها صحبت کنیم؟
ببین ما در مورد مذاکره با ایالات متحده آمریکا قبلا مذاکره داشتیم.
بله.
یعنی یک بار مذاکره صورت گرفته و اساساً با کسی که یک بار مذاکره صورت گرفته و بدعتی کرده اساساً نمیشه دیگه مذاکره ثانویه داشت. ما اساساً علاقمند به مذاکره با هر کشوری غیر از رژیم ترمیزی در نظام بین‌الملل هستیم و اون چیزی که امروز در سیاست خارجی ما کاملاً عیان هستش این بحث هستش که ما با کشور رژیم صهیونیستی عملاً امروز مشکل داریم، نه با کشور دیگه که به نام ایالات متحده آمریکا. سیاست آمریکا اگر امروز تغییر بکند، یعنی از حمایت رژیم صهیونیستی و مسائل استکباری خودش کمک به دولت‌های به عبارتی تروریستی منطقه نظیر عربستان اینها دست برداره، خب تمام ما هم به عنوان یک تعامل سازنده با این کشور کار میکنیم و عملا مشکل خاصی هم وجود نداره. ولی عملا ایالات متحده آمریکا با وضعیت فعلیش من دارم عرض میکنم، یعنی شخص ترامپ که در کاخ سفید حضور داره نشان میده که این چنین وضعیتی رو دنبال نمیکنه آقای ترامپ و عملا دنبال یک اگوسنتریک شدن و خودستایی سیاسی در معادلات بین المللی هستش و این عملا مسئله رو پیچیده تر میکنه. اگر ترامپ بیاید و در معادلات بین المللی بپذیرد برجامی رو که ما انجام دادیم و نسبت به اون پایبند هم بودیم و بازگشت به برجام داشته باشه، طبعا مذاکره امکان پذیر هستش و قابلیت انجام اون وجود داره. ولی من فکر میکنم تا حداقل این دوره ترامپ این وضعیت وجود نداره و طبعا حالا اون چیزی که در ایالات متحده آمریکا محل بحث اینه که خیلی از سیاسیون آمریکا اعتقاد دارن که ترامپ داره بحث پرونده هسته ایران رو به یک بنبست سیاسی و موضوعی میکشاند که اساسا خیلی پیچیدگی حل کننده ای رو نداره و داره وضعیت چیزتر میکنه و این هستش که ترامپ باید تصمیم گیری این چنینی بگیرد که برگردد به برجام و اون چیزی که ما در برجام هم داشتیم و دنبال اون بودیم.
بله. متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر مهرابی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
عصر شما بخیر. در خصوص درخواست مجدد وزیر خارجه امریکا از ایران برای مذاکره گفتگوی من رو شنیدید با دکتر علیرضا مهرابی استاد دانشگاه. از آن شنونده ممنونیم. از همراهیتون دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. 65 جلسه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. بررسی چارچوب منابع و مصارف بودجه سال جاری و لزوم مدیریت هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی در دستور کار این نشست بود. همچنین ارائه گزارش نظارتی عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و طرح کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی دیگر دستور کار جلسه اقتصاد مقاومتی. شما از آن شنونده میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما در خصوص برنامه های رادیو گفتگو از جمله برنامه ای که الان میشنوید یعنی برنامه بدون خط خوردگی نظرات خودتون رو مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به فراخوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکل‌های دانشجویی در خصوص مشارکت در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگی کشور. آقای دکتر حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر بنیانیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بنیانیان، خب فراخوانی که از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی در محیط‌های آکادمیک مطرح شده، ناظر به مشارکت اونها در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری حوزه فرهنگی کشور هست. آیا این بدان معناست که تا الان از این ظرفیت برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگی کشور استفاده نمی شده؟
خیر، به اون معناست که این کار رو دبیر محترم جدید علاقه مندن که هم توسعه بدن، تقویت کنن، تعمیق ببخشن. در گذشته هم یک کمیسیون دانشجویی همواره توی دبیرخونه نظرات تشکلهای دانشجویی رو می گرفتن. حالا دبیر محترم تلاش دارن این نوع مقداری منسجم تر، سازمان یافته تر و در سطح کشور بتونن بیشتر از این ظرفیت بهره بگیرن.
آقای دکتر بنیانیان، آیا صرف اخذ نظرات کفایت میکنه؟ یعنی بیشتر جنبه مشورتی داره یا نه؟ ما میتونیم حتی بر ترتیب این تشکل‌های دانشجویی رو به صورت جدی و واقعی هم در حالا کمیسیون‌های مرتبط و در واقع اختصاصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اونها رو وارد بکنیم و حتی اونا بتونن بر ترتیب اگر هم نظر مشورتی میدن قرار هستش که بره در یک فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نظر و اون پیشنهاد دخیل بشه، اونها حتی خودشون حاضر باشن در مواجهه با نظرات معترضه بتونن از نظریات خودشون دفاع بکنن.
بله، خب ببینید، نفس سیاست گذاری طراحی چارچوب‌های عملیاتی است برای اقداماتی که دستگاه‌ها و دولت‌ها و حکومت‌ها می‌خوان در مقوله علم و فرهنگ بر آینده کشور اتخاذ کنند. طبیعتاً نسل جوان بیشتر ذینفع در این نوع سیاست‌ها، چون معمولا سیاست‌ها برای تصمیم گیری در تحولات آینده شکل میگیره و اگر از آدمای با تجربه مسنم استفاده میکنن، میخوان از تجربیاتشون که در گذشته بوده استفاده کنن برای آینده. طبیعتا حضور نسل جوان و پویایی و اینکه عمدتا این سیاست و معطوف به زندگی آینده همین جوانانه، نقش کامل کننده جدی خواهد داشت در کیفیت سیاست ها.
بله.
حالا این که این عزیزان وقتی مشارکت فعال بکنند و وقت بذارند و پیشنهاداتشون همراه با مطالعات عمیقی صورت بگیره، به طور طبیعی اعضای کمیسیون ها خودشون هم تشویق